ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرماندهان عراقی میگویند شهر حسیبه را از نیروهای خلافت اسلامی بازپس گرفتند. ایران حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان را در عربستان سعودی محکوم کرد. شمارش آرای همه پرسی قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در ایرلند ادامه دارد. فرماندهان عراقی روز شنبه گفتند که نیروهای این کشور شهر حسیبه در شرق شهر رمادی را از نیروهای خلافت اسلامی یا داعش بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شهر در 7 کیلومتری شهر رمادی قرار دارد که هفته گذشته به تصرف داعش درآمد. عشایر مستقر در این منطقه نیز در درگیری بر سر شهر حسیبه شرکت داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها شبه نظامی شیعه و واحدهای نظامی عراق روز شنبه به سوی شهر رمادی پیشروی کردند. مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان را در شرق عربستان سعودی محکوم کرد. خانم افخم همچنین خواستار شناسایی و مجازات عاملان این حمله انتحاری شد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در این حمله انتحاری که روز جمعه صورت گرفت، 21 تن از مجموع 150 نمازگزار در مسجد کشته شدند. تهران در ماه‌های اخیر از سیاست‌های منطقه‌ای عربستان سعودی در سوریه، عراق و یمن انتقاد کرده است. شمارش آرای همه پرسی قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان که روز جمعه در ایرلند برگزار شد ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتظار می رود که آرای نهایی همه پرسی ازدواج همجنسگرایان در ایرلند در پایان روز شنبه امروز اعلام شود. آخرین پیشبینی ها حاکی است که اکثر رأی دهندگان به این همه پرسی رأی مثبت دادند. 2 تن از وزیران دولت ایرلند پیشبینی کردند که قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان پیروز این رفراندوم هستند. در صورت رأی مثبت به ازدواج همجنسگرایان، ایرلند نخستین کشوری خواهد بود که قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان را از طریق همه پرسی تصویب کرده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش پرچم سیاه رنگ خود را بر فراز یک دژ قدیمی در شهر باستانی پالمیرا به اهتزاز درآوردند. نیروهای داعش پس از چند روز جنگ با نیروهای دولتی سوریه شهر پالمیرا را تصرف کردند. خبرگزاری رویترز نوشته است که هنوز امکان تایید صحت این عکس وجود ندارد. سازمان ملل متحد نگرانی خود را از تصرف این شهر توسط داعش بیان کرده است. این گروه پیشتر شماری از آثار باستانی در عراق را نابود کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای آنچه را کینورزی قضایی مقامات ایران علیه احمد زیدآبادی خواند محکوم کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، روز جمعه در بیانیه‌ای محرومیت‌ها و احکام صادر شده علیه احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضا کنندگان آن است، مغایر دانست. او گفت که آقای زیدآبادی باید در کنار خانواده‌اش بماند و بتواند آزادانه فعالیت‌های حرفه‌ای خود را از سر گیرد. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و دبیر کل سازمان ادوار تحکیم، اخیراً بعد از پایان 6 سال حبس به شهر گناباد فرستاده شد تا دوره 5 ساله تبعید خود را در این شهر بگذراند. و علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز شنبه گفت که در هر دقیقه 5 متقاضی جدید وارد بازار کار می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ربیعی این وضعیت را ناشی از برنامه ریزی های غلط اقتصادی در گذشته دانست و گفت که اقتصاد ایران ضعیف شده است و پول فروش نفت برای هزینه های کشور کافی نیست.
به رادیو فردا گوش می کنید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، شمار قربانیان حمله انتحاری روز جمعه در مسجد شیعیان در شرق عربستان به 21 نفر رسیده. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این حمله را محکوم کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار انتحاری در مسجد شیعیان در شرق عربستان سعودی را بر عهده گرفت. البیان شبکه رادیویی متعلق به این گروه مهاجم انتحاری را ابو عمر النجدی شهروند سعودی معرفی کرده و گفته است شیعیان عربستان باید در انتظار روزهایی سیاه باشند. حمله انتحاری هنگام برپایی نماز جمعه در مسجد علی ابن ابی طالب در روستای قدیه واقع در استان قطیف عربستان روی داد و 21 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. اگر ادعای داعش تایید شود، این نخستین عملیات این گروه در خاک عربستان به شمار می رود. با این حال آمریکا گفته است هنوز نمی تواند صحت این ادعا را تایید کند. حمله روز جمعه با موجی از محکومیت ها روبرو شد و از دبیر کل سازمان ملل و مقام های ایران و آمریکا گرفته تا رهبران عربی و مقام های عربستان سعودی آن را تروریستی خواندند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکومیت شدید این حمله خواستار شناسایی و مجازات عوامل آن شد. به نوشته پایگاه اینترنتی وزارت خارجه ایران، خانم افخم گفت مقابله و مبارزه با گروه‌های تروریستی و افراطی و عدم ماجراجویی‌های خارجی گام‌هایی ضروری است که باید در اولویت قرار گیرد. ساعتی پیشتر دبیرکل سازمان ملل، مقام‌های عربستان سعودی و شماری از کشورهای عربی نیز این حمله را تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده بودند. تصاویری از این حمله که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، کشته‌ها و مجروحان قطع عضو شده در مسجدی را نشان می‌دهد که فرش‌های آن کاملاً به خون آغشته شده و جسد مهاجم انتحاری نیز که به گفته وزارت کشور عربستان جلیقه انفجاری را در زیر لباسش پوشیده بود، در گوشه‌ای دیده می‌شود. گروه حکومت اسلامی پیشتر نیز شیعیان عربستان را تهدید کرده بود. شیعیان عربستان حدود 15% از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و عمدتاً در دو منطقه شرقی سکونت دارند: استان نفتخیز قطیف و منطقه الاحساء. عربستان سعودی از حدود 2 ماه پیش با رهبری ائتلافی منطقه‌ای در حال عملیات علیه حوثی‌های یمن و متحدانش است.
خبرگزاری فارس روز شنبه 2 خرداد گزارش داد که محموله کشتی امدادرسان ایران به یمن با حضور بازرسان سازمان ملل در کشور جیبوتی تخلیه می شود و این محموله سپس با کشتی دیگری به یمن فرستاده خواهد شد. قرار بود این کشتی مستقیم به یمن برود و ایران تهدید کرده بود هر گونه بازرسی و ممانعت از حرکت این کشتی را با واکنشی تند پاسخ خواهد داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
خبرگزاری فارس روز شنبه 2 خرداد گزارش داد که محموله کشتی امدادرسان ایران به یمن به نام ایران شاهد در کشور جیبوتی تخلیه می شود و سازمان ملل این محموله را با کشتی دیگری به یمن خواهد فرستاد. پیش از این مقامات حکومتی ایران تأکید می کردند که این کشتی مستقیماً به بندر حدیده یمن خواهد رفت و اجازه بازرسی و تخلیه این کشتی را به هیچ کشوری نمی دهند. اما بعداً اعلام شد که کشتی امدادرسان ایران تنها برای بازرسی از سوی مقامات سازمان ملل به جیبوتی خواهد رفت و سپس از آنجا مستقیماً به سمت یمن ادامه مسیر خواهد داد. خبرگزاری فارس روز شنبه در گزارش کوتاهش در این باره توضیح بیشتری نداد که چه عامل و یا اتفاقاتی باعث شد تا ایران موافقت کند محموله این کشتی در جیبوتی تخلیه شود. اصرار و تأکید ایران به انتقال مستقیم محموله این کشتی به یمن حتی با تهدید مقامات نظامی این کشور همراه بود، تا جایی که حدود 10 روز پیش سرتیپ مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم هشدار داد که هر گونه مزاحمت برای این کشتی به گفته او آتش مهار نشدنی در منطقه به پا خواهد کرد.
حاکمان تازه کار سعودی، هم امریکایی ها و دیگران، بایستی توجه داشته باشند که چنانچه بیش از این بخوان ایجاد مزاحمت کنند برای جمهوری اسلامی در ارتباط با کمک رسانی به کشورهای منطقه، چه بسا آتشی به پا بشود که مهار اون قطعا از دست اونها خارج خواهد شد.
هفته گذشته نیز علی اکبر ولایتی از مشاوران ارشد رهبر جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با روزنامه لبنانی از سفیر با انتقاد از عربستان سعودی تأکید کرده بود که تهران در رساندن کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه به یمن مصمم است. پیش از این آمریکا از ایران خواسته بود که این کشتی امدادرسان به جای حرکت به سوی یمن به جیبوتی برود، جایی که مرکز توزیع کمک‌های بین‌المللی به یمن است. کشتی امدادرسان ایران 21 اردیبهشت از بندر عباس به سوی یمن به حرکت درآمد و ایران اعلام کرده که محموله این کشتی شامل 2500 تن غذا و دارو است و همچنین 3 فعال ضد جنگ از اروپا و آمریکا به همراه 15 خبرنگار در این کشتی حضور دارند. ائتلاف نظامی کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی 2 ماه است که در حال بمباران مواضع شیعیان حوثی در یمن است. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد اسیری، سخنگوی عربستانی این ائتلاف اعلام کرده هر گونه ورود زمینی، دریایی و هوایی به یمن باید با اجازه این ائتلاف صورت بگیرد. این مقام نظامی چند روز پیش از ورود کشتی امدادرسان ایران به آب‌های خلیج عدن گفته بود که نیروهای ائتلاف عربی اجازه پهلو گرفتن کشتی امدادرسان ایران در بندر حدیده یمن را نخواهند داد. عربستان سعودی ایران را متهم می‌کند که به شیعیان حوثی کمک تسلیحاتی می‌کند، ولی تهران همواره این اتهامات را رد کرده است.
احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار پس از تحمل 6 سال زندان برای گذراندن حکم 5 سال تبعیدش راهی شهرستان گناوات شد.
حکم محرومیت و تبعید آقای زیدآبادی باید مورد بازنگری قرار بگیره.
اجرای حکم شلاق در ملأ عام این بار در باغستان کرج.
شلاق زدن شکنجه است.
با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
برنامه دریچه را از دست ندید. شماری از نمایندگان مجلس ایران روز شنبه ضمن تایید تلویحی کشت خشخاش در مناطقی از کشور برای تولید تریاک، کشت آن را در حوزه انتخابی خود تکذیب کردند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی‌راد.
ناصر صالحی نسب نماینده دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا از سود سرشار کشت خشخاش در ایران سخن گفت. این نماینده مجلس گفت کشاورز هر محصولی را که سودآور و اقتصادی باشد کشت می کند. کشاورزان ما به راه هستند و شاید شرایط اقتصادی آنها را به این سو کشانده است. پایان نقل قول. این نماینده مجلس همچنین از مسئولان درخواست کرد که از توسعه کاشت خشخاش در ایران جلوگیری کنند و نگذارند به گفته او این موضوع به صورت فرهنگ در بیاید. روزنامه شهروند چاپ تهران روز 21 اردیبهشت ماه در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول که نخواسته بود نامش فاش شود، از افزایش کاشت غیرقانونی خشخاش در ایران خبر داده بود. 2 روز پس از این گزارش، اسکندر مومنی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، گفت که وجود گزارش رسمی در این باره مورد تایید نیست. در همین حال هدایت الله میر مراد زهی نماینده سراوان در مجلس گفت که در سالهای 90-91 چند مزرعه خشخاش در دامنه های نیکشهر وجود داشته که توسط خود مردم از بین رفتند. شهرستان نیکشهر یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان است. روزنامه شهروند در گزارش روز 21 اردیبهشت ماه خود به نقل از کشاورزان از کازرون در استان فارس و شهرستان پیجاب در استان کهگیلویه و بویراحمد، نقاطی از دشت‌های خوزستان، مناطق شرقی استان کرمان و بیشتر نقاط یزد به عنوان مناطق عمده کشت خشخاش نام برده بود. با این حال موسی غضنفر‌آبادی نماینده بم در مجلس با بیان اینکه ممکن است در جاهایی تخلف شود، در این حال گفت که در استان کرمان کشت مخفی خشخاش وجود ندارد. وی اضافه کرد کشت خشخاش باید به صورت دیمی باشد و در ارتفاعات انجام شود تا بتوان آن را مخفی کرد و به گفته او در استان کرمان ارتفاعاتی که بخواهد محرمانه باشد وجود ندارد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی در سال 86 گفته بود که در ارتفاعات فارس و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل رطوبت بالا و عدم امکان دسترسی آسان تعدادی سودجو در اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام به کشت خشخاش می کنند. در همین حال عباس پاپیزاده نماینده دسفول در مجلس نیز گفت تا جایی که من در جریانم امکان کاشت خشخاش در دشت خوزستان فراهم نیست. کشت خشخاش در ایران جرم محسوب می شود و برای افرادی که برای 4مین بار به این اتهام دستگیر شوند مجازات اعدام نیز پیش بینی شده است.
با رادیو فردا همراه باشید.